أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَن نَّصَرَ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی بود که دیروز ادامه آیات نورانی سوره مبارکه انفال رو مطرح کردیم و گفتیم که حضرت باری تعالی در این آیه شریف بعد از اون صفات مؤمنین که مطرح شد، یه آیاتی رو اختصاص به غزوه و ماجرای بسیار سنگین و پر اهمیت بدر داده است. یه تاریخ مختصری رو از بدر خدمت عزیزان دیروز مطرح کردیم و گفتیم که این جنگ حقا به عنوان اولین مساف، اولین رویارویی بین اسلام و کفر بس تعیین کننده بود. با همون مقدماتی که گفته شد دیگه تکرار نمی کنم من عرایض و مطالب نوبت قبل رو. بر تقدیر کار به اونجا کشید که مسلمانان نه به قصد جنگ ابتداءن، بلکه برای مقاصد مالی از مدینه بیرون آمده اند. نه عده اینها و نه عده اینها، نه ساز و برگ نظامی و نه نفراتشون برابری نمی کند با اون چه الان کفار مقابل این جماعت سفارایی کردند. 1000 مرد تابان دندان مسلح مکی در قبال مسلمانانی که 300 نفر بیشتر نیستند و اون سلاح لازم جنگی رو ندارند. کل این جماعت 2 اسب بیشتر ندارند. با اینها در آمیختند و صحنه نبرد آراسته شده است. پیشنهاد نبی مکرم مطرح شد، مسلمانان هم موافقت کردند. باید مبارزه رو شروع کنند، قدم پس نزنند و از دشمن نگریزند و به جان بخرند اون چه در این صحنه پیش می آید. مقدمات رو من گفتم، دیگه شروع می کنم آیات رو خدمت عزیزان بازگو کردن. از این آیه که الان مطرح می شه، آیه نهم، دیگه جزئیات روحی این ماجرا رو خداوند سبحان مطرح می کند. از تستغیثون ربکم. صحنه بدر اینطور شد که شما مسلمانان استغاثه به پروردگارتون کردید و از خداوند طلب قوس کردید. استستغیثون ربکم، کلمه استغاثه از ماده قوس، ما مستغیثیم و خداوند مغاث است. ما به او پناه میبریم، از او طلب میکنیم و اون مطلوب است. خود کلمه استغاثه به معنای استنصار، طلب نصرت، طلب پیروزی است و طلب موفقیت. شما از خداوند سبحان طلب موفقیت و یاری کردید. فاستجاب لکم، خدای سبحان استجابت کرد خواسته شما را. اونچنان خواسته جدی و دقیق و حساب شده ای بود که مورد قبولی خداوند سبحان قرار گرفت. دیروز گفتیم پیغمبر مکرم اسلام صبحگاه بدر سر رو برهنه کرده است و بر زمین میگذارد، به گونه ای میگوید که تمام اندام این مسلمانان به لرزه در آمد از شور سخن نبوی که اللهم انجز لی ما وعدتنی، اللهم ان تهلك هذه الاصابه لم تعبد فی الارض، لا تعبد فی الارض. خدایا امروز روزی است که وعده خودت رو در حق من پیغمبر به منصه ظهور بگذاری. خدایا اگر این جماعت از میان روند چه کسی تو را در زمین عبادت می کند و اشهد و الله اله الا الله می گوید. پیغمبر خاضعانه تقاضای یاری از خداوند سبحان کردند و حضرت اقیم فرمود فاستجاب لکم، استجابت شد خواسته شما. چگونه انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، و من پروردگار امداد کردم شما را، مدد کردم شما را به هزار ملکی که صفا صف و پیاپی به سوی شما آمدند برای نصرت و یاری شما. از موضوعاتی که در ماجرای بدر مطرح همین است که خداوند به تعبیر امروزین ما مسلمانان را امداد غیبی می کند، یعنی مدد رساندن از طریق ملائکه الهی. حالا شیوه این چطور بوده است؟ این که مسلمان ها حس کردند که دارند مدد می شوند به سوی به توسط نیروهای غیبی، این چه شیوهی بوده است محل کلام و تأمل است. استحضار دارید که عزیزان دیدن ملائکت الله برای انسانهای عادی متصور نیست، یعنی ما آدمیان نمی توانیم در شرایط عادی ملائکه رو ببینیم. چشم ما همان گونه که خیلی چیزها رو در وجود نمی تواند ببیند، ما ابزار دیدن و رؤیت خیلی از چیزها رو نداریم، به همین شیوه ابزار دیدن ملک رو هم نداریم. از حوادثی که در عالم قیامت پیش می آید، از نکات بسیار زیبایی که در عالم قیامت وجود دارد آن است که والملکو علی ارجائها، ملائکه در شخصیت واقعی خودشون دیده می شوند در قیامت. انسان ها می بینند ملائکه را اونجا و نگاه می کنند و می بینند که اینها پیرامون عرش، پیرامون مقام قدرت و فرماندهی خداوند سبحان، مطیع حضرت باری تعالی، هر کدام وضعیتی دارند. از حالات نبی مکرم اسلام در معراج این بود که فرمود رأیت علی کل ورقة من ورقها ملکاً قائماً یسبح بحمد ربه، من در عالم معراج می دیدم ملائکه را در اون عالم ملکوت قدسی، ملکی در سجود، ملکی در قیام، ملکی در قعود. و گاه که سوال کردم از جبرئیل، به من جبرئیل گفت این ملک هزاران سال است که به این سجده اشتغال دارد، این ملک هزاران سال است که در همین حالت رکوع به سر می برد، سجده ای شاید از ازل تا ابد، رکوعی از ازل تا ابد. این صحنه ملکوت است، با چشم ملکوتی پیغمبر مکرم می بیند. پس ملائکه در این دنیای ما دیده نمی شوند الا اون که صورتی وجود دارند در این قضیه، و اون این است که ملائکه از حالت قدسی و تجرد خودشون فرود آیند، به زیر بیاند. نام این تمثل است. ملک تمثل می کند، یعنی چی؟ یعنی یه قالب مثالی پیدا می کند، اونگاه شما ملک رو در قالب مثالی می بینید، همان گونه که خداوند سبحان در شأن غیر انبیا هم می گوید، مانند مریم فتمثل لها بشرا سبیا. جناب مریم چشم باز کرد در اون زاویه پنهان و گوشه مسجد الاقصا، یه مرتبه در قبال خودش یه مرد رشید جوانی رو دید. تا که این رو دید گفت پناه میبرم به خداوند سبحان، اعوذ بالرحمن من که ان کنت تقی، یا انشاءالله که تو انسان متقی باشی که من از تو امنیت اخلاقی داشته باشم. آرام کرد مریم را، جناب مریم نگران نباش، من رسول خدای تو هستم، من آمده ام از ناحیه خداوند تا تو دارای فرزندی باشی و چنین پیغامی رو برای تو بیاورم. من جبرئیل امینم. جبرئیل در قالب ملک بر جناب مریم ظاهر می شود. منتها این کدوم قالبه؟ نه قالب ملکوتی ملک، بلکه تمثل پیدا کرده، این فرود آمده است. پس ببینید دیدن ملائکه این چنین است. در به خانه کوبیده شد، 12 مرد وارد شدند. ببینید چند این مردان، جناب ابراهیم مانده است که اینها چه کسانی هستند، اما هر که هستند میهمانند و واجب التکریمند. سریعا به اندرون می رود، گوساله ذبح می کند، کباب کرده آماده می کند، برای میهمانان می آورد، مقابل میهمانان می گذارد. می بیند اینا دست به سفره نمی برند. ابراهیم نگران شد نکند که اینها دشمنی دارند، نخوردن از طعام صاحب خانه و غذای سفره دلیل دوستی نیست، این ممکنه نقشه ایست که نمیخورند، میخواهند نمکگیر ما نشوند، چرا نمیخورند اینها؟ این نگاهی به اینها کرد، الا تاکلون، چرا نمیخورید؟ اونگاه لب باز کردن، انا رسول ربک، ما از این چیزها نمیخوریم، ما چیزهای دیگر میخوریم، ما رسولان خدای تو هستیم، آمده این برای تو خبری داریم و برای قوم لوط خبری داریم. خب ظاهر این چی میبینید شما؟ یعنی ابراهیم رسولان الهی را در قیافه انسانهایی میبیند که حاجت به پذیرایی دارند. این میشه تمثل در قالب مردانی بر ابراهیم متمثل میشن، ولو اینکه اینها ملک هم و فرشتگان الهی. این در مورد انبیاء الهی بوده است. در مورد پیغمبر مکرم اسلام همینطور، رسول خدا گهگاه جبرئیل رو در قیافه حقیقی اون میدید، اما در خیلی از موارد جبرئیل تمثل پیدا میکرد در یه قالب بشری. اینو گاه عرض کردم خدمت عزیزان، وقتی این بحث مطرح میشه دیگه دل میکشد، نمیتواند انسان گریزی از این حدیث بکند. همون که شنیدید، پیغمبر مکرم اسلام درون خانه است، علی ابن ابی طالب وارد شد، دید که پیغمبر استراحت میکنند، سر پیغمبر بر زانوی دهیه کلبی است. دهیه کلبی جوانی بود زیبارو، از جوانان خوشخلق عرب. دید سر پیغمبر بر زانوی دهیه کلبی است. امیرالمومنین که وارد شد دید دهیه آرام سر پیغمبر رو نهاد، به احترام او پرخاست، اشاره‌ای به امیرالمومنین کرد که تو بیا بنشین. علی نشست، سر پیغمبر رو بر زانو گرفت، دهیه خارج شد. پیغمبر ساعتی گذشت، چشم رو باز کرد، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمودن علی جان تو اینجا چه میکنی؟ گفت یا رسول الله من اومدم، دهیه اینجا بود، جای خودش رو من احترامی من کرد، جای خودش رو من داد و رفت. نبی مکرم فرمودن علی جان اون دهیه کلبی نبود، اون برادرم جبرئیل بود که به احترام تو برخاست و تو رو شایسته اون دید که سر من در دامن تو باشد و بر زانوی تو باشد. گاه دیده میشن ملائکت الله در این چهره ها و در این خصوصیاتی که عرض کردم. در ماجرای بدر ملائکه در قالب ظاهری نیومدند، یعنی نیومدن تمثل پیدا کنن که 300 مرد جنگی هستن مسلمانان، حالا 1000 تا ملک هم در کنارشون شمشیر بزنن. این نبود. یعنی اون چه مفسرین اتفاق نظر دارن در اینجا عمدتن اینه که این امداد از طریق نفوذ در دل بود، قوت قلب بود. ملائکه بر دلها، تتنزل علیهم الملائکه هست، ملائکه نزول بر دل یافتن و دل مؤمنین رو محکم به استوار کردن، یه قوت قلبی به اینها دادن که همون گونه که دیروز عرض کردم اینها اصلا نگرانی نداشتن. اینها آماده بودن که پیغمبر فقط رهایشون کند، پیغمبر فقط به اینها اجازه بدهد که بگد حمله کنید. و اونگاه دمار از روزگار این قرشیان و مکیان عرض به خدمتون چنین مسلح به در آورند. پس اولین نکته ای که از باری تعالی فرمود، اون که شما مسلمانان قسمتتون می شود و بدر دیدید همه از برکت چیست؟ استستغیثون ربکم. اول استغاثه درستی از خدایتون کردید، راه رو درست اومدید، مسیر رو درست اومدید، نتیجه اون شد که خداوند امداد کرد، شما رو یاری کرد، دلهای شما رو به مدد قدسیان و ملائکت الله استوار و محکم کرد. دیگه این شیوه یاری کردن در هیچ نظامی، در هیچ ارتشی، در هیچ مکانیزم عرض به خدمتتون جنگی دیده نمی شود. این امریست الهی. این دیگه نه عده است و نه عده است، نه نفر است و نه ساز و برگ است، این از جای دیگری است، این لشکر دیگری است، با جنود الهی بیاید که دل آدمیان رو چنین محکم و استوار کند. و ما جعله الله الا بشرا، این نبود مگر بشارت خداوند برای شما، که خداوند میخواست با بشارت خودش شما را آماده این نبرد مهم بکند. ولی تطمئن بهی قلوبکم، این جمله‌ای که عرض کردم، و به این شیوه حضرت حق دلهای شما رو مطمئن کرد. لغت مطمئن رو گاه توضیح دادم. ببینید وقتی که دریا طوفانیست، تلاطم دارد، کشتی بر روی دریا زورق، عائق کشتی بر روی دریا در حال تلاطم است، حالا دریا آرام میگیرد، کشتی از این حالت این چنینی به زیر میاد، یا نه لنگر میندازن، یه لنگر سنگین این قایق و این کشتی رو کنترل میکند و آرامش میکند. وقتی که این سفینه آرام میشه، از این حالت تلاطم به در میاد، عرب میگد اطمئنت السفینه، میگن این سفینه مطمئن شد. هنگامی که دل بیقرار انسان در تلاطم زندگی در آشوب‌های زندگی، در امواج این سو و اون سویی که آدمی رو در میان می‌گیرد، آرامش پیدا می‌کند، یه لنگر مطمئن پیدا می‌کند. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. وقتی یک اعتصامی انسان پیدا می‌کند، یه لنگر محکمی می‌یابد، این میشه، این دل میشه چی؟ این میشه قلب مطمئنه، میشه نفس مطمئنه. خداوند سبحان یه لنجری برای دلهای شما ایجاد کرد. تو این استراب میدان جنگ، تو این درگیری، تو این تشویش ها، این دشمنی که مقابلتون میبینید، اونچنان شما آرام شدید که مثل این که یه مش کودکی که میخواهند خاک بازی کنن مقابل شما بیشتر نیستادن. یه چنین احساسی براتون ایجاد شد و یه چنین اطمینان قلبی. از اینا برکات ایمان است. اینها عرض کردم در هیچ دانشکده نظامی دنیا تدریس نمیشود. هیچ استاد جنگی چنین اصول رو نمیداند مگر استاد خلقت و آفرینش. فرمود ولا تطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله. و نیست نصرت و یاری مگر از ناحیه خداوند سبحان. ان الله عزیز حکیم. خداوند هم قدرت یاری رساندن دارد و هم شیوه اون رو میداند. هم عزیز است، مایه لازم رو دارد، هم حکیم است، میداند این مایه رو چگونه منتقل کند و به چه شیوهی به شما تعلیم دهد. ان الله عزیز حکیم. باز هم گوشه هایی از رحمت خداوند و صحنه هایی از بدر رو خداوند مطرح می کند. از یقشی کمون نقاس عملتن عملتم من و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم و يذهب عنكم رجس الشيطان و ليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام. خیلی زیباست. ماجرای شب بدر است، ماجرای حال و هوای سنگین اون شب است. خب این کلی رو خداوند فرمود دلهاتون آرام کردیم، اما اینا مقدماتش بوده است. از یقشیکم النعاس، هنگامی که تقشیه کرد شما را نعاس. خوب دقت بفرمایید، تقشیه از ماده قشا و قشاوه، روی شیعی را کاملا پوشاندن است. وقتی یه شیعی را کاملا رو پوش میدهند این میشه تقشیه. در گذشته رسم بوده وقتی این بزرگان سوار اسب و مرکب میشدند، میخواستن سوار شند، یه پوششی رو روی این اسب مینداختن که اینها مستقیم روی زین اسب ننشینند، روی عرض به خدمتون این جل فرس ننشینن، روی یه چیزی مینداختن، یه مخملی رو، یه قالیچه ای رو، یه چیز زیبایی رو، اینو میگفتن قاشیه. اسم این قاشیه بود. بعد یه کسی هم مأمور این بود. آقا وقتی میستادن این میومد سرین رو بر میداشت، تا میکرد به دوشش میگرفت، مؤدب میستاد. باز وقتی که میخواستن بیان سوارشن باز این رو پهن میکرد روی اسب سوار. این اصلا منصبی بوده در گذشته در ایران به نام قاشیه کش. اینو در متون ادبی نگاه کنید، ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی می نویسد قاشیه کش کسانی بودن که سمتشون برای بزرگان این بوده، اینو برمی داشتن می انداختن باز آماده می کردن، این می پوشاند روی اسب را. اساسا ببینید به شب میگن قاشیه. چرا؟ چون می پوشاند، چون زیر پوشش خودش می گیرد. از این بالاتر حل اتا که حدیث القاشیه، سوره مبارکه قاشیه. آیا حدیث قاشیه رو شنیدید؟ میدانید قاشیه چیست؟ یعنی چی قاشیه؟ الله اکبر. قاشیه از اسامی قیامت است. یعنی عالمی است که همه رو زیر پوشش میگیرد. عالم قاشیه یعنی عالمی که صغیر و کبیر، شیخ و شاب، عالم و جاهل، حاکم و محکوم، همه در این عالم زیر پوشش فرمان خداوند سبحان و حساب و کتاب حضرت باری تعالی هستند. الا اتا که حدیث القاشیه، اون قاشیه است. پس قاشیه تقشیه یعنی زیر پوشش گرفتن و پوشاندن. از یقشیکم النعاس، شما را زیر پوشش گرفت نعاس. کلمه نعاس، خب ما به هر حال عرض به خدمتون در فارسی از کلمه خواب استفاده میکنیم، خواب سبک، خواب سنگین، اول خواب، آخر خواب. اما در کلام عرب نه، هر کدام از اینا یه اسمی دارن. نومی داریم، سنهی داریم، نعاسی داریم، هر کدام اسمی دارن. نعاس به اون خواب سبک میگن. خواب سبک دلنشین، گاهی شما یه رو 20 دقیقه میخوابید میگید عجب این خواب چسبید، میگید چه خواب به وقتی بود. یه خواب دو سه ساعته نیست که شما آسوده خوابیده باشید و رها کرده باشید خودتون رو، اون نوم سنگینه. اما اینه که شما ممکنه خیلی شرایطتونم عادی نباشه، اما یه خواب دلچسبی کردید، یه رو 20 دقیقه خوابیدید، خیلی آیان عادتشون اینه بعد از نهار از با خدمتون برحال این خصوصیت داخلم راحت خوابشون میبرد، نعمت خداست، غلط خداست برشون. این رو میگن نعاس، اون ابتدا و نوم اول خواب یا خواب آرام کوتاه را نعاس میگویند. شب شب بدر است، شبیست که فردا مسلمانان این درگیری بزرگ و مصاف سنگین تعیین کننده ی تاریخی را دارند. از بزرگترین و مهمترین نکته هایی که انسان ها تو حالت های اضطراب و حالت ها و وقایع سنگین زندگی دارن اینه که خواب از سرشون میپرند. شما فردا دادگاه دارید، فردا تاریخ دارید 8 صبح دادگاه بود باشید، دادگاه بسیار سنگین و تعیین کننده مهمی هست. اون شب میخوابید، 12 شب ساعت نگاه میکنید، 1 شب ساعت میکنید، باز با خودتون فکر میکنید اگر قاضی اینطور گفت اینطور بگم، اگر خوانده شده اینطور گفت من خواهان اینطور بگم، اگر خواهان اینطور گفت من خوانده شده اینطور بگم. هی شروع میکنید برای خودتون لایحه تعیین میکنید، تو ذهنتون حرف درست میکنید، ایجاد میکنید، مگر میشود بخوابید؟ مگر خوابتون میبرد؟ امشب به وقت نمیخواند این خروس. میبینی که اصلا این چیریه، چرا سحر نمیشه، چرا نمیخواند، چرا مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس که یک دم خواب بر چشمم نگشته است، که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. یه چنین حالتی دارید، استراب است، این حالت این چنینی است. عالی ترین چیزی که در این شرایط میتواند شما را تسکین بدهد اینه که یه نظمی در خوابتون باشد و این اختلال سنگین نشه براتون. ممکنه گران تمام شود، ممکنه انضباط فکری رو به هم بزند. این بیدار خوابی این چنینی به یه نوع اختلال روانی است. خداوند سبحان فرمود از یقشی کمون ناس، مرحمت خداوند بر شما آنچنان بود که حتی خدا خواب را در اون شب بر شما مستولی کرد و کاری کرد که بخوابید، آرامش بگیرید، بتوانید مهیای صحنه فردا باشید. اما نعاس، نه خواب سنگینی که عرض به خدمتون حال هوای جنگ از ذهنتون برود. خداوند یه خواب آرامی بر شما مستولی کرد و یه تمدد اعصاب و فکری شما مسلمانان یافتید. از اون طرف و ینزل علیکم من السماء ماء، مسلمانان به تعبیر ما دیر رسیدند، ماجرا ماجرای صفین شد، یاران معاویه فرات رو در اختیار قرار گرفتند. مسلمانان در بدر وقتی که رسیدن چاه‌های بدر رو که آبدهی داشت کفار مکه و قریشیان به تصرف درآوردند. مسلمانان آب ندارند. شب بدر از حوادث بسیار زیبایی که پیش آمد این بود و ینزل علیکم من السماء ماء، و خداوند یه باران لطیفی رو اون شب فرستاد و مسلمانان مشکهای آبشون و ظروف آبشون رو از این آب لطیف آسمانی و این باران رحمت خداوند پر کردن. این یه فایده دیگه هم داشت براشون. میدان نبرد و جایگاهی که مسلمانان ایستادن، اون رمل، اون رمل، اون حالت خاصی که این بیابان دارد که پا میگذارن فرود میرد و زیر پاشون محکم نیست و نمیتوانن درست مبارزه کنند، با این مقدار بارانی که خداوند فرستاد به تعبیر ما تخته شد زمین. زمین یه حالت صلابتی پیدا کرد، آماده شد برای اون که زسم ستوران در این پهندش بالاخره یه میدان مبارزهی باشد و قوتی برای نبرد و درگیری. یه چنین لطف عظیمی از ناحیه حضرت باری تعالی برای مسلمانان مهیا شد. فرمود و ینزل علیکم من السماء ماء، خداوند آب رو فرستاد از آسمان، لیطهرکم به، تا شما رو تطهیر کند، یه صفایی به شما بدهد، هم تطهیر ظاهرتون هم تطهیر باطنتون، دلهاتون رو مطمئن کنه، قذارتها رو از دلهاتون بشوید، از وجودتون بشوید، و یذهب عنکم رجس الشیطان، و رجس شیطان و گاه وسوسه های شیطانی اگر میخواهد در دلتون بیاید دیگه با این نشانه ها و علامت هایی که میبینید هرگز نیاد. و بدانید که چقدر خداوند نصرت و لطفش رو شامل حالتون کرده است. و لیربط علی قلوبکم، تا دلهاتون محکم کند، ربط به معنای شدت و قوت، تا دلهاتون محکم و قوی کند و آماده این میدان باشید و یصب تبهل اقدام و پاتون رو محکم و استوار کند. از یوهی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. من خداوند دستور دادم و وحی کردم به اون ملائکه‌ای که در صحنه برد یاوران شما بودند، این که فثبتوا الذین آمنوا، شما تثبیت کنید و محکم کنید دل اهل ایمان رو. پس مشخص شد مسئولیت ملائکه این بود که دلهای اهل ایمان رو تو اون صحنه استوار رو محکم کنن. از اون طرف نقطه مقابلش، و سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، و در دل دشمنان یه رعبی رو من خداوند افکندم. دیروز اشاره کردم خدمت عزیزان، وقتی اومدن یه نگاهی و یه تخمینی بعضی از سواران قریش سپاه اسلام رو نمودند، بعد بازگشتند و گفتند بدانید افعیهای گرسنه‌ای آمدند که بر اشترانشون مرگ برای شما مکیان بار کرده از مدینه آوردند. اون چنان دل اینها تهی شد و خالی شد، ترس وجود اینها رو گرفته است که به مجرد اینکه نفر از اهل اسلام و از سپاه پیامبر به سوی اینها میاد، دست و پای این جماعت میلرزد. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن. اینو توجه داشته باشید، آدم و اهل ایمان داریم فرق نمی کنه، کلیست. قلب انسان بین دو انگشت خداست. خداوند انگشت ندارد. این از باب چی دارن میگن؟ از باب این که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید نهاد، یا پس زبان کودکی باید گشاد. این دو انگشت، یقلبه یمیناً و شمالا، خداوند این دل رو این طرف اون طرف میکند. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. در حدیث دیگر آن دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان، تو دیگ آب داره میجوشه بالا پایین میاد، دل بالا پایین میاد. خداوند این دل رو این سو اون سو میکند. دلهای اهل ایمان رو خداوند به سوی اطمینان درجه شو پیچاند و دلهای کفار رو به سوی رعب و وحشت. مسلمانان در چشم کفار بزرگ آمدند، کفار در چشم مسلمانان خار و کوچک آمدند. کافی است، اصلا دیگه موضع ها عوض شد. جنگ به تعبیر ما، تکلیف جنگ داره تعیین میشه با این محبت ها و عنایاتی که خداوند سبحان مطرح میکند. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، پس معطل نکنید. فضربوا فوق الاعناق و ضربوا منهم کل بنان، آماده نبردید بزنید. فضربوا، شمشیرها بکشید، حمله کنید. فضربوا فوق الاعناق، ضربات رو از بالا بزنید، از پایین بزنید، هر گونه که میتوانید ضربه بزنید. فوق الاعناق، بالای عنق و گردن، ضربه های از بالا. وضربوا منهم کل بنان، یا بر سر میزنید، یا بر دست میزنید، یا بازوی اینها از کار میاندازید، یا سر اینها از کار میاندازید. بکوبید زال که به انهم شاق الله و رسوله. روز اول اشاره کردم جنگ از اصول زیربنایی در شرع مقدس اسلام نیست، ولو این غم رو ما داریم متاسفانه. ویل دورانت در تاریخ تمدن می نویسد که الان که من دارم این کتاب رو می نویسم، از سالهای مدول تاریخ بشری 3421 سال میگذره. یعنی میگه بشر 3421 ساله که تاریخ داره. الان که من ویلدورانت آمریکایی دارم مینویسم این تاریخ تمدن رو، به 3450 سال تا الان، حدود 30 سال قبل نوشته شده از این کتاب. 3450 سال تاریخ مکتوب داره بشر. بعد میگه در بین این 3421 سال 268 سالش جنگ نبوده، بقی همش جنگ بوده. یعنی اصلا تاریخ بشر با چه تدوین شده است؟ متاسفانه با جنگ و قتال و خونریزی. حالا چه مقدار از این جنگ ها جنگ حسابی بوده است، چه مقدار اون این مسائلی بوده است که شما دارید میبینید؟ دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90، آخر 2000 و فضای الان. هر دهه جنگ رو آمریکایی‌ها بر کره زمین تحمیل کردن، هر ده سال یه جنگ. 90 جنگ نفت بوده است، 80 جنگ ایران و عراق بوده است، قبل از اون عرض به خدمتون ویتنام بوده است، همینطور یک کشوریت. هر دهه جنگ رو بر سطح کره زمین تحمیل کردن. اونهایی که منافعشون با جنگ تأمین می شود نه با غیر جنگ، اونهایی که زرادخانه هاشون اگر جنگ نباشد اقتصاد اونها رو تأمین نمی کند، این تفکرات در اسلام وجود ندارد. جنگ در اسلام اینه که دارید میبینید، جنگ در اسلام امداد الهی است، جنگ در اسلام تثبیت قلوب است، جنگ در اسلام نصرت الهی است. اصلا مبنای اقتصادی ندارد، نبرد و مقاتله و مجاهده در شهر مقدس است، این اصل نیست. لذا قرآن زود فرمود اینی که شما دارید این طور عمل میکنید، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، شما به اینها کار ندارید، اینها که به جنگ خدا و رسول برخواستند. شاقوا الله و رسوله، شاق مشاقه، یعنی انت فی شق و انا فی شق آخر، یعنی تو اون طرف جوب من این طرف جوب، یعنی خرجتون رو از ما جدا کنید. اینها مشاقه با خدا و رسول دارند، اینها به جدال و جنگ با خدا و پیغمبر برخواستند. و من یشاقق الله و رسوله، اما خدا و رسول هم نمیپسندد کسی به جنگش برخیزد و او را تماشا کند برای او کف بزند. و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، اگر کسی به جنگ خدا و رسول بیاید مؤمنان متولی آنند که در قبال آن بایستند محکم استوار مقابله کنند. ان الله شدید العقاب. ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، خداوند میکشاند اینها میچشند. ان للکافرین عذاب النار، در دنیا مقابله میشود و در آخرت هم عذاب سنگین الهی در انتظار اینهاست. خب این یه گوشه هایی از بدر بود عزیزان. خداوند صحنه بدر رو چنین ترسیم کرد، شب اون رو گفت، روز اون رو گفت. حالا از نکات بسیار زیبایی که در قرآن وجود دارد اینه که خداوند نوعاً اخلاقیات را، احکام را یک جلسه رسمی تشکیل نمیده که درس اخلاق، دو واحد درس اخلاق داریم، بیاد سر کلاس بنشینید، معلم میخواد بیاد اخلاق بگه. نه، خداوند در قرآن اینطور درس اخلاق نمیدهد. بیاید ما میخوایم درس احکام بگیم، بنشینید حالا مسئله یک مسئله دو. نه، حضرت باری تعالی شیوه آموزش اخلاق و احکامش در قرآن آموزش تو صحنه است. یعنی میخواد نماز و خوف درس بده، قرآن میخواد احکام مسائل نماز و خوف را بگوید، قرآن میخواد مسائل مثلا وضو را بگوید. مثال عرض میکنم، اینو تو صحنه آموزش میده. اخلاق همون صحنه رو مطرح، خیلی مهمه، این خیلی مهمه. در میان فلاسفه گروهی بودند که اینها رو میگن فلاسفه مشاع، مشاعیون بودند اینها. اینها پیروان مکتب ارسطو هستند. علت این که اینها رو فلاسفه مشاع نامیدن اینه که اینها استاد بزرگشون مبنای کارش این بود وقتی که میخواست درس بده دست شاگردانش رو میگرفت، قدم زنان به دل بیابان و صحرا این طرف این طرف میبرد، در حال حرکت و سیر و تماشا و دیدن دروس خودش رو منتقل میکرد. چون مشی میکرد و در حال حرکت تدریس میکرد، اینا رو فلاسفه مشاع میگن، در قبال اشراقیون اینها رو این نام رو دادن. قرآن وقتی آموزش میده تو صحنه آموزش میدهد. شما اینو من دیدم، شنیدم، دوستان عزیز ما وقتی مشکلی برای ماشین وسیله نقلیه پیش میاد، بعد میگن چقدر خوبه که تو همون صحنه این عیب شما ببینیم، بعد اونجا وقتی که اینطور شد بیاریم پیش ما، بعد ما خوب متوجه میشیم، عیبیابی میکنیم. خداوند در صحنه آموزش میدهد. الان صحنه جنگ بدر است. حالا که این مقدمات گفته شد، خوبه یا آموزش هایی رو مسلمانان ببینند، خوبه یا احکامی و اخلاقی در آداب حرب، احکام حرب و این خصوصیات برای مسلمانان مطرح شود. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. نه این که مسلمانان اون روز فرار از جنگ داشته باشند، عرض کردم این احکام و آداب است. داره خداوند درس میده به مسلمانان. کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، هنگامی که با کفار ملاقات کردید و رو در رو شدید، تلاقی کردید، اونم زحفن. خود کلمه زحف زحف السبی، وقتی بچه خودشو نزدیک میکند به یک چیزی، میخیزد خودشو نزدیک میکند، اینو میگن زحف. اصلا خود کلمه زحف به معنای دنوه. عزیزانی که با ادبیات آشنا هستید، ما زحافات در شعر داریم، یعنی تقاربات حروف داریم. زحف یعنی اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی نزدیک و رو در رو شدید با کفار، فلا تولوهم الادبار، نکنه یه مرتبه برگردید به ترسید پشتتون به دشمن بکنید و عقب نشینی کنید و فرار از میدان جنگ و نبرد داشته باشید. و من یولهم یوم ازند و بره لا متحرفن لقتالن او متحیزن الى فئه فقط باع بغضب من الله. اگر کسی پشت به دشمن کند بدون دلیل، که دو توجیه اینجا میارد خداوند سبحان، بدانید که رجوع به غضب خداوند کرده است. یکی از گناهان کبیره‌ای که در اسلام مطرح می شود همینه. اگر 7 تا گناهان کبیره، اگر 40 تا گناهان کبیره، اگر هر چند تاست، یکی از بزرگترین گناهان کبیره در شرع مقدس اسلام الفرار من الزحف، گریز از رویارویی با دشمنه. یعنی تو صحنه جنگ مقابل دشمن فرار کردن. خب میدانید در عرف نظامی دنیا الان فرار از جنگ، اگر یه نظامی اسلحه‌اش بگذارد فرار کنه از مقابل دشمن، برداره فرار کنه از مقابل دشمن، اگر درجه بالا باشد که محاکمه صحرایی و محاکمه نظامی دارد، اگر درجه هم پایین باشد به دادگاه نظامی معرفی می شود. این سنگین برخورد میشه، خیلی سنگین برخورد میشه در تمام ارتش‌های دنیا، مثل این که این گناه کبیره است. در شرع مقدس اسلام به عنوان عنوان مذموم ناپسند فرار از دشمن معرفی می شود، الفرار من الزحف. حالا یه حدیث نقضی رو از حضرت سامن الحجج خدمت عزیزان اینجا می خونم که لطیفه. بذارید آیه رو کامل بگم. فرمود اگر برخورد کردید پشت نکنید. و من یولهم یوم زند و بره، اگر کسی پشت کنه به دشمن در صحنه قتال، الا، خب به هر حال پیش میاد، صحنه ای است که انسان با دشمن رویارو شده است، اما نیازه که یه قدری این وضعیت را عوض کند، پیش بینی شد، الا متحرفن لقتالن او متحیزن الى فئه. دو صورت دارد که به شما اجازه داده می شود پشت به دشمن کنید. یک، متحرفن للقتال. ببینید متحرف از ماده حرف میاد. حرف در لغت عرب یعنی کنار، یعنی کنار. اسم فعل حرف، اسم و فعل تو جمله نقش اساسی دارن، اما حرف چی؟ حرف نقشش حاشیه‌ایه. علی به دبستان می رود، علی دبستان می رود، علی اسم، دبستان اسم، می رود فعله، اینا دارن کار می کنن تو جمله، علی به دبستان می رود. اما اگر همین بی که هیچ نقشی نداره برش دارید، چی میشه جمله؟ علی دبستان می رود. یعنی چی؟ این همین بر اگر برده، علی به دبستان می رود، علی با اتوبوس به دبستان می رود، علی اتوبوس دبستان می رود، مثلا جمله نداریم؟ به همین به میگن حرف. اما ولو اینکه نقشی نداره کناره، اما خب ارتباط ایجاد میکند. حرف یعنی کنار، یه چیزی که در کناره. اصلا انحراف یعنی چی؟ یعنی از حق به کنار رفتن. وقتی که میگه آدم منحرفی سین، یعنی از حق کنار رفته است، فاصله گرفته است. تحریف از همین ماده میاد. وقتی شما یه متنی را دستکاریش میکنید، از اون معنای خودش کنار میکشید، میشه چی؟ میشه تحریف. میگید آم تحریف کردن در این متن. فرمود الا متحرفن للقتال، اگر شما میخواید کنار بکشید، اما برای چی کنار میکشید؟ عقب میایید برای چی؟ للقتال، آرایش نظامی شما اقتضام دیگه. ما خیلی از اصطلاحات رو در جریان جنگ تحمیلی که خدای ارواح مطهر جمیع شهیدان ما را شادمان و مسرور بگرداند، بعضی از اصطلاحات رو یاد گرفتیم دیگه. بالاخره آقا یکی از چیزهایی که در اونجا به کار برده میشد عقب نشینی تاکتیکی بود. این همینه، میشه متحرفن للقتال، متحرفن للقتال. اگر شما عقب نشینی کردید برای اینکه یه حمله شدیدتر بکنید، برای اینکه این وضعیت رو، آرایش نظامیتون رو عوض کنید، عیب ندارد. این یک. دوم او متحیزن الافعتن یا متحیزن، متحیزن از ماده حیز میاد، حیز یعنی مکان، میاید مکان دیگری رو احراز میکنید برای یاری به اون فئه و گروه دیگرتون. شما الان دشمن مقابلتون هم میبینید این دسته و این گروه بغلیتون خیلی بیشتر نیرو ریاض دارن، از مقابل شما دشمن دارید میگریزید، اما به ظاهر دارید میگریزید، دارید ملحق میشید به اون گروه که اونها رو کمک کنید. پس یا عقب مینشینید به خاطر تغییر آرایش نظامی، یا میخواهید کمک کنید به گروه دیگر. این دو را اگر بگذاریم کنار، حق پشت کردن به دشمن ندارید. دیگه این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم به این جان رو برای همین روزها میخواییمش. اینجاست که حالا ادامه آیات بگم خدمتون، زیبا میشود بحث، خیلی لطیف خداوند مطرح میکند بعض از نکات رو. اگر این چنین کردید فقط با اب غضب من الله، بازگشت چنین انسانی مستقیما به غضب خداوند سبحان است و مأواه جهنم. مجازات گریز از دشمن، مجازات ارتکاب این گناه کبیره جهنم الهی است. و بئس المصیر، و این بد جایگاهی است. حدیث بسیار زیبایی رو وجود مقدس حضرت صامل الحجج در ذیل آیه شریفه در تفسیر آیه دارند، من برای نورانیت مجلس از زبان وجود مقدس امام این حدیث رو میخوانم. امام در جواب نامه ای با آقای محمد ابن سنان که از اصحاب خوشنام حضرت است، در جواب یه نامه ای که بعضی از سوالات قرآنی رو مطرح کرده بود، حضرت اینو براش نوشتن. سوال کرده بود از این خداوند میگه جهنم عذاب، این چطور از قضیه؟ فرمودند، امام فرمان متن نامه حضرت رضاست، و حرم الله تعالی الفرار من الزحف، خداوند حرام کرده است گریختن از مقابل دشمن را در ادیان الهی. لما فیه من الوحن فی الدین، چون اولین نتیجه اون وحن و ضعف و شکست در دین. این چه متدینانی هست که جانشون خیلی براشون شیرین تر از دین خداست، اینا طعم دین رو نفهمیدن. بابا ما این رو میبینیم دیگه، تعارفم که ندارد. مگر وجود مقدس صاحب این ایام، مگر وجود مقدس شخصیت با عظمتی که علاوه ان الحسین بابن ابن ابواب الجنه، دربی از دربهای بهشت است، حسین ابن علی ابن ابی طالب، مگر این شخصیت حسین ابن علی چیکار میکند؟ یعنی ترجیح میدهد و تشخیص میدهد که الان آنی که شیرین تر است و باید باقی بماند دین خداست، و آنی که فدیه این بقا است جان من است، پس جان رو تسلیم میکنم که دین خدا بماند. اصلا غیر از این است؟ فرمود لما فیه من الوحو فی الدین و الاستخفاف بالرسول، فرار از دشمن به معنای خفیف کردن و پست کردن و سبک کردن خدا و رسول است. ولعیمت العادل علیهم السلام، و امامان دین. و ترک نصرتهم علالعدا، پشت کردن به دشمن دین خدا رو بدون ناصر و یاور گذاردن است. ولعقوبه لهم علی انکارها، و به دنبال اون عقوبت بر انکار این انکار. بل عقوبه لهم على انکار ما دا و الیه من الفرا من الاقرار به ربوبیه و اظهار العدل. مثل این که کسی که پشت به دشمن میکند از تمام معتقدات خودش داره چکار میکند؟ دارد در میگردد و عقب نشینی میکند. لما فی ذلک من جرأت العدو على المسلمین، عملا این موجب شیر شدن و قوی شدن دشمنان اسلام بر مسلمانان می شود. اینا یه سنگر رو فتح کردن، سنگر بعدی را هم فتح می کنند و پیش می آیند. و ما یکون من از سبی و القتل، نتیجه اون می شود که مسلمانان در چنگال کفر می افتند، مسلمانان به اصطلاح جان می دهند، و ابطال دین الله عز و جل، دین خدا متاسفانه دچار بطلان می شود، و متاسفانه فسادهای دیگری دامن جامعه رو و دامن اسلام و مسلمانان رو میگیرد. یعنی اون حکمتهای وضع این حکم رو حضرت رضا صلوات الله علیه تو این جمله مطرح کردن. در ردیف فضائل وجود مقدس امام علی علیه السلام یه حدیث بسیار زیبایی داریم تو خصال صدوق است. امام حدود 70 تا خصلت خودشون رو مطرح میکنن. اما ثالثه و صدون 60مین خصلت من علی، 63مین خصلت من این است که فانی لم افر من از ضعف قد تو، از افتخاراتی که میتوانم به اون ببالم در طول تاریخ این است که من در هیچ صحنه‌ای در مقابل دشمن یک سانتی متر عقب نشینی نکردم. لم افر من از ضعف قد تو ولم یبارزنی احد الا سقیت الارض من دمه، و با هیچ کس رویارویی نشدم، یورارو نشدم در میدان نبرد الا اون که زمین را از خون او سیراب کردم. در هیچ میدانی من کوچکترین عقب نشینی و ضعفی رو در مقابل دشمنان نشان ندادم و این شوکت اسلام را به دنبال اون آورد. پس در اینجا خداوند در عین این که ماجرای بعد رو مطرح می کند، این حکم رو هم مطرح کرد. این حکم از احکام باب جهاد و قتال مطرح شد. خب حالا نکته بسیار مهمی است. ما داریم خدمت عزیزان چندین آیه رو پشت سر هم. خداوند لطف کرد، دلهاتون قوی کرد، به ملائکت الله باران رحمت رو بارانید، زمین زیر پاتون استوار، دلهاتون قوی، دل دشمن توهی شده، شما حمله کردید، پیروز شدید. و با اون خصوصیات حالا میدونید چی میشه در این صحنه ها؟ یکی از عوارض این بحث احکامش بود، اخلاقش، یکی از عوارضی که تو این صحنه ها وجود داره همیشه چیه؟ همیشه از مشکلاتی که بعد از پیروزی پیش میاد عزیزان، پیروزی جنگی، پیروزی علمی، پیروزی حتی مسابقات ورزشی، خیلی از قهرمانان نامی رو میبینید میزنن دینها قهرمان اول جهان میشوند، اینها بر روی تشک پشت پهلوانترین پهلوانان دنیا رو به خاک میزنن، بر سینه اینها مدال زرین دیده میشود، مدال جهانی المپیک. اما 6 ماه بعد، 1 سال بعد هیچ خطر خبری از اینها در رو اصلا نظام ورزش نمیبینید، اصلا گویا محو شدن. چی شد؟ کم ندیدیم؟ کم نیستن؟ میدونید همیشه پیروزی آدمی را مست میکند، پیروزی انسان رو مغرور میکند. این خیلی مهم است که انسان شرایط پیروزی رو لمس کند و بدوند که این موفقیت از کجاست. این خیلی مهمه. لذا اینجا باید خداوند آموزش بده. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شما اینها رو نکشتید. این پیروزی و موفقیت از آن شما به سادگی نشده است. این دست و فراست که از آستین شما به در آمده است. و ما رمیت از رمیت، مشتی خاک رو پیغمبر گرفته است، علی مشتی خاک به من بده گرفته است، پرتاب به سوی دشمنان کرده است. فرمود شاهت الوجوه، خدا چهرهاتون رو قبیح کند. مثل این که این مشت خاک پیامبر کارها کرده است با دل این دشمنان. ما رمیت از رمیت، تو نزدی این تیر رو پیغمبر، خدا زد. یعنی چی؟ این بحث خیلی مهمی است. در عین این که این بحث کنترل کننده اخلاق پس از فتح و پیروزی است و یه درس آموزنده تاریخی رو نه در جنگ، خارج از جنگ هم دارد به مسلمانان میدهد، یه بحث خیلی مهمه که خداوند در پیروزی و در موفقیت‌های ما چه جایگاهی دارد، ما چه نقشی داریم، چقدر سهم خداست، به تعبیر ساده‌تر چقدر سهم ماست. این بحثیه که خیلی‌ها به خطا رفتن. بعضی‌ها گفتن آقا ما چه کاری، مثلا هر چند ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم، گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست، ما رمیت از رمیت. ایده هم جور دیگر آیه رو بیان کردن و جور دیگر فهم کردن. انشاءالله فردا خدمت عزیزان به بهانه این بحث یه نگاهی به این قضیه میکنیم و بعد اونگاه میفهمد شما در این جنگ یه بلای حسن دیدید. ما از بلا خاطره خوشی نداریم تو ذهنمون، اما خداوند این بلا را چه مینامد؟ بلای حسن مینامد. ای جفای تو ز دولت خوبتر، ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، صورت چون بود. عاشقم بر قهل و بر لطفت بجد، بل عجب من عاشقم بر این تو زد. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه گفتار و بحث رو فردا در آیات کریمه تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بهتر از کلام خودش رو در پناه اطرت در این ایام بر ما ارزانی بدارد، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلوات ناد بفرمایید. پیغمبر فرمودند یا حمزه قم، یا عبیده قم، قم یا علی. این سه مرد جنگی رو از جا برام بلند کردن پیغمبر، به مساف برخواستند. عتبه است، شیبه است، ولید است. از اون سه نفر این طرف اومدن، از این طرف هم این سه نفر اومدن، عبیده ابن حارس، علی ابن ابی طالب، حمزه ابن عبدالمطلب. این سه نفر مقابل اون سه نفر ایستادند و اون ماجرای هماورد از این پیش آمد. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو دارن می جنگن با همین دو دسته و دو گروه، اما علت خصومتشون چیست؟ نه مال، نه دنیای، نه پول. اختصموا فی ربهم والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. صحنه صحنه زیبا و پاشکوهیست، انشاءالله خواهم گفت. این اصلا اون صحنه‌ایست که بعدم دیده شد. صبح ششمه محرم است عزیزان. به امروز سنت اینه که در تمام محافل شیعی و تعزیه اهل بیت علیهم السلام، به تعبیر مرحوم آی والد، دل حضرت مجتبی را شادمان می کنند اهل ذکر المصیبت و عرض ارادتی به ساحت مقدس سبت اکبر زهرای نبی مکرم دارند، حضرت مجتبی علیه السلام، و یاد می کنند از اون عزیز بزرگواری که اصرار فراوان کرد که عمو جان اجازه بدید که من هم در شما رو اون کسانی باشم که خونم رو و جان خودم رو تقدیم نصرت دین خدا به شما کنم. من می دانم که قلب پدر از من زمانی راضی می شود که بتوانم در رکاب شما بجنگم. عمو جان اصرار فراوان آمده شد، بالاخره وجود مقدس حضرت سید الشهدا این اجازه رو به این نوجوان دادند. اما نوجوانی دارد میاد که مثل خورشید می درخشد، وارد میدان شد، نشان داد اون غیرت هاشمی را، نشان داد اون شجاعت مجتبی را، با این صحنه وارد میدان شده است. اما چیزی نگذشت دیدن از دروغ میدان صدایی برخاست، کسی دارد با صوت حزین و مظلومانه صدا میزند که عمو جان به فریادم برسید، عمو جان به فریادم برسید. وجود مقدس حضرت مولانا الحسین با شتاب دویدن خودشون رو به قاسم رساندن. من گفتم که یک جمله بگم و از مصیبت استفاده کنیم، و اون این که از غم‌انگیزترین نکاتی که در کربلا نوشتن در باب مقتل همینجاست که راوی میگوید من صحنه عجیبی را دیدم که تا آخر عمر فراموش نمی کنم. صحنه ای را دیدم که دیدم این آزاده سر رو به سینه عمو گذارده است و حسین او را در بر گرفته است در لحظات آخر جان دادن. اما چیزی که دل من رو تا الان افکار کرده است این است، دیدم که پاهای کوچک این آقازاده روی زمین دارد کشیده می شود و تکان می خورد و در بغل عمو جان می دهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.